برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسره زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
سلام به همگی، خیلی خوش آمدید به ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم، به اتفاق همکارانم شراگیم زند، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شهرام ابراهیمی همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. برنامه این هفته رو امروز چهارشنبه 29 شهریور 1402 در حالی شروع میکنیم که یک هفته خاص رو پشت سر گذاشتیم. یک سال از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد گذشت و توی این یک هفته نظام دلنگران این بود که چه اتفاقی قرار بیفته و آیا این آتش زیر خاکستر دوباره شعله میکشه یا نه. مردم ایران شگفت‌انگیز و پیشبینی ناپذیرن. این جمله میتونه هم یه تعریف باشه هم یه نقد. تو روزایی که شاید خیلی ها و از همه مهمتر آدم ها و وابسته های نظام نگران شلوغی خیابونا و ناتوانیشون توی کنترل اوضاع بودن، خب اتفاقی به عظمت و فراگیری سال گذشته نیفتاد و آقایون البته بازم تا تونستن در شهرهای مختلف آدم های بیگناه رو دستگیر کردن. اما همین ایرانی های شگفت‌انگیز و پیشبینی ناپذیر، کسی چه میدونه؟ شاید توی بزنگاه دیگه که کسی انتظارشو نداره دست به یک کار بزرگ بزنن. اما این هفته از یه طرف دیدیم عکس نماز خوندن رئیس جمهورشون تو هواپیما رو با دستار سبز سیدی منتشر کردن تا معنویت رو بپاشن تو صورتمون و حالا اون هواپیما کجا میرفت؟ نیویورک. انقلابی ها و حزب‌اللهی ها هم که عاشق نیویورک، حالا باید منتظر بمونیم تصاویر کامیون های پر از سوغاتی رو جلوی هتلاشون ببینیم و باز بفهمیم که مرگ بر آمریکا برای مردمه نه برای اینا. از طرف دیگه هیاهوی حضور کریستیانو رونالدو با تیم النصر عربستان در ایران همه ی حواشی رو به سمت خودش برد و اینقدر حاشیه داشت که خیلی راحت میشه ازش یه سریال کمدی در آورد. کاری به باختمون ندارم که حالا یه بار دیگه هم این جملات این باخت چیزی از ارزش ما کم نمیکنه و بضاعت فوتبال ما همینه و ما باید از مدیریت کشورهای عربی درس بگیریم و اینها بر لب مسئول و ورزشکار و ورزش دوست و مملکت همه نشسته. این بازی وجه نمادین داشت از این جهت که ایران امروز ما توی اون ورزشگاه پیر آزادی خلاصه میشه، یعنی یه ماکت از قدرت سالهای دور که حالا دیگه چاله چوله هاش نمیذاره کار در بیاد. اون کچلی چمنش صدای خودی و غریبه رو در آورده و سکوهاش دیگه اصلا جایی برای نشستن و لذت بردن نداره و مایی که منتظر سوت پایانیم، سوتی که زده بشه و امیدوار باشیم که یک بار دیگه میشه از نو شروع کرد. و البته حضور رونالدو و عکس‌ها و ویدیوهایی که از تشنگی هواداران یک ورزش حکایت داره و البته سوء مدیریتی که در این جور اتفاقات خیلی گلدرشت تو چشم همه میزنه، باز هم شعر ترانه شروین رو به یادمون آورد و زمزمه کردیم برای حسرت یک زندگی معمولی،
برای حسرت یک زندگی معمولی.
دیگه زیادی مقدمه نگم، بریم اجالتا ببینیم این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرا بوده. ما که نبودیم، ماجرای فرازمینی ها دوباره ادامه داشت. یادتونه که چند هفته پیش مجلس نمایندگان آمریکا یه جلسه پخش زنده درباره فرازمینی ها و موجودات زنده ای که خارج از کره زمین زندگی میکنن برگزار کرد. این هفته هم توی کنگره مکزیک از دو تا جسد که گفته میشد مربوط به فرازمینی ها بودن رونمایی کردن، که البته حرف و حدیث حالا درباره صحت این دو تا جسد زیاد شد و بعضی از دانشمندا با قطعیت رد کردن و گفتن این دوتا جسد ساختگیه. حالا کاری با آمریکا و مکزیک نداریم، ما کارمون با ایرانه. تو همین هین و بین یه خبرنگاری میره سراغ وزیر دفاع دولت مشبران و ازش میپرسه نظرتون درباره فرازمینی ها چیه؟
وزارت دفاع آمریکا اخیراً گزارشی از دیدن فرازمینی ها منتشر کرده. می‌خواستم ببینم وزارت دفاع ایران در این زمینه نظری داره.
نظر خاصی نداره.
دست شما درد نکنه. نظر خاصی نداره. البته اینکه میگه نظر خاصی نداریم فعلا نظر خاصی ندارن ها. شما صبر کن 4 سبا دیگه که موضوع جدی بشه یا اصلا واقعا پای موجودات فضایی به کره زمین باز بشه، اون وقته که ببینید اتفاقا چه نظرهای خاصی دارن. ببین من زنده، شما هم زنده. اگه ریشه همه گرفتاری ها و کمبودها و سوء مدیریت های کشور رو گردن موجودات فرازمینی ننداختن، شما هر چی خواستین به من بگی. دیدید دیگه آمریکا و اسرائیل، خب دیگه تکراری شده، هر اتفاق میفته میگن تقصیر آمریکا و اسرائیل. این فرازمینی‌ها که بیان یکم رفت آمد که بکنن، جاپاشون قشنگ تو زمین باز بشه، صفر بشه، بهترین گزینه‌ن برای انداختن مشکلات به گردنشون. البته ما که نمی‌دونیم حالا فرازمینی‌ها چجوری‌ان، طاقتشون چقدره، بشنون مثلا اینا دارن میگن تورم و گرونی و فساد و بخور بخور و رانت و اینا زیر سر فرازمینی‌ها چه واکنشی نشون میدن. نمی‌دونم، شاید شاکی بشن بزنن یک یکیشون رو تیرتپر کنن، دیگه جرئت نکنن سر به سر فرازمینی‌ها بذارن. شاید هم یه دفعه دیدی مثلا یه پوزخندی بزنن بگن بابا اینا دیگه کیان، اصلا با این زمین حال نکردیم، جمع کنن برم بریم مثلا همون فرازمین خودمون بهتره. واقعا بهتره دیگه. حالا شاید بد نباشه ما هم درخواست کنیم از عزیزان فرازمینی که اگه وقت اومدن این ورا ما رو هم با خودشون ببرن دیگه. والله به خدا، البته اگه شانس ماست می‌برنمون فرازمین، می‌بینیم اونجا ما خونده هست. به خدا دیگه شانس که نداریم که. ما که نبودیم، مشبرام فساد چکن یهویی تصمیم گرفت به یاد اون اوایل ریاست جمهوریش که شخصا به همه چی ورود میکرد به یک سامانه‌ای ورود کنه. جان سامانه بارشی با رگبارهای پراکنده؟ نه 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 بابا جان، سامانه بارشی کجا بود؟ مشبرام این هفته شخصا به سامانه 2777 ورود کرد. سامانه 2777 چیه؟ الان متوجه میشید، بفرمایید.
تاکید رئیس جمهور بر مبارزه با هر سطحی از فساد و برخورد با تعلل در فساد ستیزی. در بازدید از سامانه 2777.
بفرمایید.
آقای رئیسی که در بازدیدی سرزده به مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری رفته بود، گفت برای اینکه مردم در این زمینه امیدوار بشن باید مسئولان گوش شنوا داشته باشن.
بله دقت کردین، سامانه شبانه روزی مبارزه با فساد. و حالا روزا اونجا یه عده میشینن که مردم بهشون زنگ بزنن گزارش فساد بدن یا خودشون بیفتن دنبال فساد و تخلفات اداری و اینا. شبا دیگه چرا؟ یعنی مثلا طرف ساعت 9 شب راه میفته بره سر کار، همسایه‌شون اومده آشغالا رو بذاره جلو در، بهش میگه به به حاج محمد شالو کلا کردی، کجا نصف شبی به سلامتی. در جواب همسایه‌اش میگه میرم سر کار فساد بیابم. اینجوریه؟ بعد مثلا ساعت 3 صبح چه فسادی میخواد تو سیستم اداری مملکت پیدا کنه؟ البته اینم بگم ها، تو مملکتی که فساد مسئولینش فقط مختص به فساد اداری و دزدیا نیست و خب بخش اعظمی از اون مربوط به چیز دیگه، میدونین که به بند تنبون شل مسئولین پاک دستمونه و 12 شب به بعد مسئولین فعال میشن. حالا شاید هم لازمه اونجوری فکر کنیم، فکر کن میری میبینی مثلا چراغ اتاق مدیر روابط عمومی وزارت نیرو روشنه، میری جلوتر میبینی 2 تا باجناق آخه مثل 2 تا قناری نشستن دارن گل میگن، گل میشنون گوگلی. اونجاست که سامانه شبانه روزی به کار میاد و زنگ میزنی راپورت میدی. البته اگه اون ساعت دست و جاهای دیگه خود عزیزان فسادیاب خودشون بند نباشه دیگه. حالا این هیچ چیز هم بگذاریم. از اون ور در دیدار از مرکز فسادیاب خود مشبرام هم اومد یک توضیحاتی داد که واقعا برای درک نوع رابطه ما با ایشون لازمه که بشنویمش. لطفا گوش کنید.
در همه احکامی که صادر کردم فساد ستیزی را آوردم بدون استثنا. گفتم شرط ما اینه که شما یکی از کارهایی که میکنید با فساد ستیزی، روحیه فساد ستیزی داشته باشید، نه که فقط خودتون آلوده نباشید، نه جلوی هر آلودگی رو بگیرید. این در واقع شرط ضمن عقد همونجوری که مردم با من کردن، منم با همه کسی که بایشون ارتباط داشتم و مسئول گذاشتم کردم.
چی گفت جان؟ چی گفتی؟ رسما مشبرام اعلام میکنه مردم رو به عقد خودش درآورده، میگه شرط ضمن عقدش با مردم فساد ستیزی بوده. کاش حالا یه حق طلاق هم تو شروط ضمن عقد برای مردم میذاشتی. اونتا خب میدونین دیگه، ما ظاهرا از نگاه ایشون اون عروسی هستیم که با لباس سفید اومدیم خونه شوهر با کفن سفید باید بریم بیرون. آقا ما این زندگی رو نخواهیم، کیو باید ببینیم؟ مهرمون حلال، جونمون آزاد اصلا. والا چه وضعیتی شده ها.
دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه، پشیمون میشی پریشون میشی نمیدونی دیوونه. بیرون از خونه دلا همه سن، هرچی میبینی رنگ با نیرن، تو مثل یه پر میبردت با حتی یادتن، میبرند از تو
دل کوچولو
دل کوچولو
دل دیوونه
دل دیوونه
دیگه نرو از خونه.
به به، سلام ملینا خانوم، شب بخیر، چه خبر؟ دنیا دست کیه؟
سلام فرشید، شب خودت هم بخیر. دنیا هم که خب جدی جدی دست هر کیه که زورش بیشتره.
چی باز چی شده؟
اون از وضعیت تو ایران که زنا بابت هر کاری که میخوام بکنن و کلن حجاب اجباری هر روز یه مصیبت دارن. اینم از چین که برمیدارن ویدیوی تبلیغاتی درست میکنن که زنا خب توی قطار نباید آرایش کنن.
ای
بله.
خب حالا البته چین که خب معروفه به کپی کاری، ولی واقعا یعنی اومده از روی جمهوری اسلامی کپی کرده؟
آره واقعا سطح کپی کاریشو خیلی پایین آورده.
عجب بابا، حالا چی ماجرا دقیقاً چیه؟
ببین شرکت راه آهن دولتی چین چند وقت پیش برای یه کارزار تبلیغاتی برداشت یه ویدیو درست کرده با این پیام: در قطار آرایش نکنید چون کاری غیر متمدنانه است.
آها، در اتوبوس آرایش کنیم متمدنانه است یعنی؟
اینو دیگه اشاره نکردن، احتمالاً تو ویدیوی دو که بخوام بسازن میرن سراغش.
حالا توی این ویدیو چی نشون میده؟
خب ببین یه خانومیه توی یکی از واگن‌ها نشسته، گوشیشو میذاره جلوش، همزمان که داره آرایش میکنه از خودش هم داره فیلم میگیره.
خب
بعد یه آقایی کنارش نشسته که یه دفعه تصویر میره روش، میبینی صورتش پر شده از کرم پودر و اینا.
آها، یعنی خانومه وقتی داره آرایش میکنه یه قسمتی از کرم پودرش پاچیده تو صورت آقاه.
آره همینقدر زایه. بعد اون آقا برمیگرده به این خانم میگه که من نیازی ندارم آرایش کنم، خوشگله. و خانم هم ازش عذرخواهی میکنه و وسایلشو جمع میکنه.
والا حالا ما که استفاده نکردیم، ولی دیدیم دست مردم لوازم آرایش. آقا اینجوری نیست که وقتی داری آرایش میکنی مثلا نصفش هم بپاچه رو صورت بغلید.
همون
تازه گرون هم هست، اصلا چرا باید بپاچیم ورمون ور آخه؟
اتفاقا یه قسمتی از کامنتایی که مردم داده بودن به شوخی همین بود. ولی خب این ویدیو باعث کلی انتقاد شد و خیلی ها گفتن که توهین‌آمیز و جنسیت زده است.
چند وقت پیش طالبان توی افغانستان آرایشگاه‌های زنونه رو بست، گفت دیگه بس، زنان باید بشینن خونه. الان با این ویدیو که گفتی آدم یه جورایی یاد اون میفته.
اتفاقا یکی از کامنت‌های مردمی که انتقاد کرده بوده از این ویدیو و خیلی هم دیده شده بود این بوده که آیا قدم بعدی شامل ممنوعیت همیشگی حضور زنان در قطار خواهد بود؟
و بیا تموم شد رفت دیگه، کپی برابر اصل.
بله، حالا این مقامات خدوم و پر روی راهن اومدن دفاع کردن از این ویدیو و گفتن مردم لطفاً بیش از حد تفسیر نکنند.
آها، بیش از حد تفسیر نکنند، یعنی همون جمع کنن از این کشور برن. مرسی تو همون مایه.
بله، در ادامه هم گفتن که یکی از متداول ترین شکایت های مردم آرایش کردن زنان توی قطار بوده. ولی بعد سری توی جوابیه بعدیشون که خب دیدن کار خیلی بیخ پیدا کرده، اومدن یکم درستش کردن، گفتن
خوب.
البته در مقایسه با آرایش کردن رفتارهای نامناسب سبتر دیگری هم وجود داشته که دلیل شکایت مسافرا بوده، رفتارهایی مثل صدای بلند یا اشغال کردن صندلی یک مسافر دیگر.
آه، ولی ما واسه آرایش کردن زنان در قطار بده میایم ویدیو میسازیم.
دیگه دوست و برادر جمهوری اسلامی بهتر از این نمیشه که.
چی بگم؟
چی شد یه عشق آتیشی مرد و یه شب شدی منطقی تری؟ چی شد یهو حرفای قشنگت دود شد و تکستات کوتاه‌تری؟ حالا به کی میگی عاشقم؟ حالا که من عشق سابقم، حالا دیگه کی تو رو میخندونه؟ کی تو رو بیشتر خودتم میدونه؟ بگو چی شد، بگو چی شو.
خب این چند روزی که ما نبودیم حتما در جریان هستید، نظام به خاطر سالگرد قتل مهسا امینی حسابی به خودش لرزید و تا تونست بازداشت کرد و نیروهاشو به این ور اونور کشون تا اعتراضات رو به قول خودش سرکوب کنه. از اونور اومدن رونالدو وسط این هیروویر به ایران تبدیل به یک بحران ملی شد. تحریم شدن شهردار تهران توسط چند کشور باعث تحریک شورای شهر و ارسال تبریک به او شد. اعلام دستمزد اعضای شورای مولدسازی منجر به بلند شدن دود از کله ناظران گردید و رئیسی هم توی مصاحبه با خبرنگار شبکه آمریکایی یه جوری شیرین زبونی کرد که اون خبرنگار مرض قند گرفت. شما تو این چند روز چه خبرهایی دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو
دیدمش حسم این بود که یعنی این واقعا رونالدوه. واقعا من اصلا خوب کرده بودم و اصلا نمیتونستم حرف بزنم.
من یاد بازی ایران و استرالیا افتادم. اینجا یکی یک کردیم، زمین چمنه به ما کمک کرد.
میبره پرسپولیس راحت، میبره تو خیال تو راحت بشه. خداحافظ.
خب همیشه وقتی یه باشگاه خارجی برای مسابقات آسیایی مثلا از کشورهای دیگه آسیایی مثل کره و ژاپن و عربستان و امارات و ازبکستان و غیره میومد ایران تا با تیمای ایرانی بازی کنه، اصلا کسی خبردار نمیشد این تیما کجا میرن، کی میان، چه جوری میان، اصلا هیچی. این هفته ولی بحران ملی ورود رونالدو به همراه تیم النصر عربستان به ایران تمام کشور رو در بر گرفت و البته حاکمیت هم خب بعدش نمی اومد، چون فکر میکرد میتونه حواسا رو از اعتراضات مردمی پرت کنه. ولی خب از روز دوشنبه که رونالدو با تیم باشگاهیش وارد ایران شد، دستگلای مدیریتی چنان حاشیه های عجیب و گاهی شرم‌آوری به وجود آوردن که آدم دندوناش میریخت. اول از همه که اون یارو مدیر عامل پرسپولیس فرداش به دو تا از بازیکن‌ها فرش هدیه داد که من فکر کنم خود رونالدو و سادیو مانه هم که فرشای نفیسو می‌گرفتن برگاشون ریخته بود وقتی دیدن مدیر تیم رقیب برای اینکه بتونه باشون عکس بگیره همچین ترفندی زده که هیچ، تازه دخترش هم ورزشو آورده و الان شما عکسای آقای درویش مدیر عامل و خانم درویش آقازاده مدیر عامل و این دو ستاره بزرگ فوتبال دنیا رو همه جا می‌تونی ببینی. یعنی آقازاده بودن هم تو جمهوری اسلامی حتی برای عکس انداختن با آدم معروفا میتونه برات رانت ایجاد کنه. این در حالیه که هوادارای رونالدو و فوتبال دوستای ایران بعد دنبال اتوبوس رونالدو میدویدن یا مثلا از کوه و کمر میگرفتن میرفتن بالا تا بتونن برسن به هتل محل اقامت رونالدو. چرا؟ چون آقای درویش مدیر عامل پرسپولیس اون موقعی که باید برای هوادارای فوتبال امکاناتی میچید، تدابیری اتخاذ میکرد تا مردم بتونن خیلی شیک و درست برن این ستاره ها رو ببینن، داشت فرش سفارش میداد، میداد امضای خودشو بزنن پای فرشه، دخترشو میآورد تا آقازاده بتونه تو رزومش عکس با رونالدو هم داشته باشه. این از مدیر عامل پرسپولیس. اما تو اون ساختار عریض و طویل ورزش مملکت که اگه پاش بیفته و به صرفه از وزارتخونه و کمیته المپیک و شورای تامین همه مدله توش دخالت میکنن، یه نفر آدم نرمال که بفهمه آقا دیدن این تصاویر توی دنیا چقدر زشته وجود نداشت، تا بیاد یه سازماندهی بکنه تا مردم بتونن درست حسابی این سوپر ستاره ها رو تو کشور خودشون ببینن، با اومدنشون به کشورشون حال کنن، اونم مردمی که از کودک خردسال تا مادر بزرگ کهنسال همگی با یه چنین اتفاقاتی اینطوری به وجد میان، اینطوری که این مادر بزرگ دوست داشتنی اصفهانی مثلا به وجد اومده. شاید دیده باشین ویدیوهاشو.
من میخوام ببینم این نمی چه رقم آدمی است که همه بچه‌ها میخوان ببینند، منم یه بچه اومدم ببینم چی تو میشه. از اصفهان هم اومدم.
بعد اگه حالا ببینید چی بهش میخوای بگی؟
چی من فقط میبینم میشه برمیگردم میرم، هیچی هم نمیخوام بهش بگم.
فقط فقط میخوای ببینیش.
میخوام ببینم چیه رقم آدمی هستی، کارش دارم که بشه.
البته مادر بزرگمون بعد دلش طاقت نیاورد و ظاهرا یه پیغامی هم برای سی آر 7 فوتبال دنیا داشت.
میخوام بگم آفرین به تو که آفرین به مادر که تو را زایید.
خوشم میاد این مامانا مامان بزرگا به رونالدو هم که میرسن سریع یاد مادرش میفتن، به مادرش درود میفرستن که چنین پسری تربیت کرده. البته حالا نکته بامزه دیگه‌ای که توی حاشیه های ورود رونالدو و هتل محل اقامتش به وجود اومد، هجوم ده‌ها رونالدو و حتی مسی ایرانی به اطراف این هتل بود. حالا عزیزانی که توهم شباهت به این سوپر ستاره ها رو دارن، بدو بدو میرن آرایشگاه، دستی هم به سر روشون میکشن، میان دور برا و عجیب‌تر این که خیلی‌ها میان صف میکشن باشون عکس بندازن. اینش عجیب‌تره. حالا خلاصه که بله دیگه، اومدن آدم بزرگای هر عرصه‌ای به کشور آدم هر جایی که باشه باحال، اصلا بخشی از بازی این ماجرا. ولی خب جاهای دیگه مدیر دارن، مقامات و مسئولین میدونن شغلشون اینه که عشق کردن هوادارا با ستاره هاشون رو یه جوری صورت بندی کنن، یه جوری بچینن، هم آبروی کشور و مردمشون حفظ بشه، هم اون ستاره ها برگاشون از دیدن این همه شیر تو شیری حاد نریزه و با خاطر خوب کشور رو ترک کنن، هم ما اینقدر با دیدن این تصاویر هی به خودمون نپیچیم، هی سر تکون ندیم. بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا، در خدمتم قربان.
بریم به این بحران رونالدو رسیدگی کنیم دیگه، بحران ملی شد این هفته.
بله این آقای رونالدو که خب مشتری پرفاقرص ایستگاه ورزش که بود،
بله
خب بالاخره یه ایرانو به هم ریخت.
آره واقعا چه تصاویر دیدیم و چه اتفاقاتی و چه تحلیل‌هایی و بعدش هم چه بازی و دیگه بگو دیگه، از اول شروع کن همه رو بگو چه خبر بود.
خب فرشید، من از یک هفته قبل از اومدن رونالدو به ایران شروع کنم که در یک برنامه تلویزیونی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس میره اونجا دغدغه های اومدن رونالدو رو میگه. یکی از این دغدغه ها این بود که آقا نپریم وسط عکس بگیرید و فلان بکنید، حالا کات بریم یک هفته بعد آقای کریس خان رونالدو و النصر وارد ایران شدن. اولین نفری که بودو رفته اونجا دست زن بچه هم گرفته که آقا بیا عکس بگیریم همین آقای مدیر عامل پرسپولیس
خود ایشون بوده.
این از همین اول به بسم الله من بگم که آقا اصلا خود مدیرای ما هولتر از مردمی هستن که خب من خیلی دارم این روزا توی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنیم، اخبارش رو پوشش می‌دیم، دارن در مورد بی‌آبرو شدن و اینها صحبت می‌کنن، ولی خب فرشید اصلاً اون چیزی که مربوط به داران فوتبال به نظر من اصلا بیابرویی نیست.
نه واقعا
هر
نیست.
هر جای دنیا باشه
بله
رونالدو رو دوست دارن، میخوان برن پیشش، میخوان ازش عکس بگیرن، میخوان کنارش باشن، که اتفاقا فرشی توی صفحات اینستاگرام و حالا کلا شبکه‌های اجتماعی همین باشگاه النصر و خب کنفدراسیون فوتبال آسیا یا شبکه‌های اجتماعی مال خود عربستان سعودی، اونجا خیلی در مورد این که چقدر ایرانی‌ها فوتبال رو دوست دارن، چقدر ستاره‌ها رو دوست دارن، چقدر رونالدو محبوب هستش اومدن صحبت کردن.
بله.
مشکل از جای دیگه ایه، بی‌آبرویی اونجاییه که 2 سال اعضای تیم ملی دوچرخه سواری ایران دارن آقا فریاد میزنن آقا یه تیکه این ورزشگاه آزادی رو جون مادرتون آسفالت کنید،
که نیازم دارن دیگه با دوچرخه به هر حال بعد روی آسفالت درست برن،
دقیقاً با تمرین بکنن. نکردن تا بالاخره یه تو چند ساعت این کار انجام شد که خود بچهای تیم ملی دوچرخه سواری اومدن حالا استوریای جالب گذاشته بودن که یکی میگفت آقا رونالدو خدا پدرتو بیامرزه که مثلا اومد اینا مجبور شدن که به خاطر تو بیان اینجا رو آسفالت کنن، ما نجات پیدا کردیم.
آسفالت کردن بالاخره.
آره.
نه واقعا اونجوری که حالا بعضی از پست‌ها رو من می‌دیدم، بعضی از صحبتایی که می‌شد، همونطور که گفتی به نظرم درست نیست، به خاطر اینکه این عشق و علاقه فوتبال همه جا هست و خب حالا اون تعدادی که اومده بودن واقعا فکر می‌کنم تعداد آنچنانی هم نبود، ضمن اینکه اینا باید هدایت بشه و مدیریت بشه دیگه، میتونستن تصاویر بهتر از این خلق بکنن.
بله دقیقاً. و من باز بگم که خب در جواب اونایی که میگن بی آبرویی فرشید بازی رو دیدی دیگه؟
بله.
این چمن ورزشگاه آزادی بود.
آره خیلی بده، خیلی بده.
یعنی فقط باید فریم هایی که عکاسای ورزشی ثبت کردن رو میدیدی که چهره بازیکنان النصر به خصوص همین آقای رونالدو با 605 میلیون فالوور در اینستاگرام وقتی وارد ورزشگاه آزادی میشه چمن ورزشگاه آزادی رو میبینه، فقط باید ببینید چهره اونا چه شکلیه. که اتفاقا همین چمن باعث شد بازیکن حالا به حال مهم پرسپولیس ترابی مصدوم میشه. یعنی داره میدوه یهو پاش به این پاش میگه سلام علیکم و خلاصه مصدوم میشه و میره بیرون.
البته خیلی هاشون پاهاشون گرفت اصلا کلا، مثل که البته یه اخراج هم تو چون داشتیم قرمز هم داشتیم، مثل که انرژی چندان گذاشته بودن پاهای همشون گرفته
بود. حالا یه نکته جالب تر در مورد این ورشگاه آزادی بگم. خب سکوی ورشگاه آزادی رو اومدن تخریب کردن دیگه و حالا روش مثلا اومدن بنرهایی گذاشته بودن و اینا. فرشید یه قسمتی از این استادیوم که دوربین های تلویزیونی نشون نمیداد ولی از چشم عکاس ها دور نموند، بنرهایی که اونجا روی سکوها کشیده باشن چی باشه خوبه؟
چیه؟ چی بوده؟
پرچم ها و نمادهای تیم کاشیما مال فینال آسیا دو سه سال پیش، اونو گذاشتن اونجا. بعد میگن مردم نمیدونم دویدن نمیدونم دنبال رونالدو فلان اینا بیابروی بوده. نه بابا، بیابروی همین اتفاقاییه که شما توی ورزش ایران خلق کردین و این خیلی جالبه.
متاسفانه بازی رام که دو هیچ باختیم. از بازی‌های دیگه چه خبر؟ بازی‌های دیگه لیگ قهرمانان؟
بازی‌های دیگه لیگ قهرمانان، خب فرشید نساجی مازندران برای اولین بار تو تاریخش وارد لیگ قهرمانان شده بود. اولین بازیشو باید با تیم بمبئی سیتی هند انجام میداد، رفت اونجا دو هیچ هم برد و خب
باریکلا
دمشون هم گرم، به هواداری نساجی هم که خیلی هم زیادن، خیلی هم تیم محبوبی هستش، تبریک میگیم به خاطر این بردشون. و سپاهان هم که خب با این همه ستاره و حالا حواشی که در طول این یکی دو هفته گذشته داشته به خاطر اون رعایت نشدن سقف قراردادها، رفته عراق با نیرو هوایی عراق بازی کرده و متوقف شده 2-2 و خب نتیجه غیر
مساوی کرد.
بله
بسیار خب. از حواشی حضور رونالدو دیگه چه خبر بوده؟ بگو برامون بیشتر.
فرشت ما از قسمت‌های حالا به نوعی به زعم بعضی ها منفیش گفتیم، یک دو تا قسمت خیلی قشنگ من دیدم که دلم نمیاد اونا رو اشاره نکنم. یکی این بود که رونالدو وقتی در صفحات اجتماعی میاد پسری رو به اسم آدریان میبینه که داره گریه میکنه و
آره آخ که دلم ریش شد واقعا اصلا دیدم اونو من.
خب وقتی همچین صحنه رو کریستیانو رونالدو میبینه، خب اون بچه رو وارد هتل میشه، هماهنگی ها انجام میشه، عکس میگیره، فیلم هاش هم وجود داره. خب صحنه خیلی قشنگی بود. ما از رونالدو بارها این چیزا رو در حالا کشورهای دیگه به مناسبت های دیگه هم دیدیم.
اما به نظر
من ماندگارترین صحنه کلا حضور رونالدو در ایران همون قسمتی بود که با اون دختری که دارای معلولیت هستش با پا نقاشی میکنه، پورتره‌های کریستیانو رونالدو رو کشیده، با اون هم میره در واقع ملاقاتی میکنه، با اون یک پیراهن هدیه میده و این به نظر من یکی از ماندگارترین صحنه‌هایی بودش که رونالدو در ایران خلق کرد.
بله دقیقا همینطوره. دمش گرم، ممنونم از تو سعید پیرمحمودی عزیز، باد خدافظی میکنم.
یکی یاد دارم که همیشه گیمه، یکی یاد دارم مثل شانه دیدم، یکی یاد دارم که خودش میدونه یه تار مشابه کسی نمیدم، خندش اصل اصل حرفاش غزل غزل دوباره سرش بگردم، من خوبه یه عالم هرچی بگم کمه در مول هرچی دردم، اصل اصل حرفاش غزل غزل دوباره سرش بگردم، خوبه یه عالمه هرچی بگم کمه درمون هرچی دردم،
اما خانم آقایون این هفته بازم شاهد اقتدار آفرینی سپاه در عرصه ملی بودیم. یعنی اقتدارشون رو قشنگ وسط ملت منفجر کردن. ظاهرا موقع تست یکی از آخرین دستاوردهای سپاه در عرصه موشکی، موشک مورد نظر از کنترل خارج میشه و به جای اصابت به هدف تعیین شده در دل کویرهای مرکزی ایران، یه مختصر انحرافی پیدا میکنه، فقط با 180 درجه تغییر جهت به جای اصابت به مواضع دشمن فرضی در شهر غیر فرضی گرگان فرود میاد. حالا این موشک همون موشکی بود که مدتی پیش با آب و تاب توی رسانه‌های سپاه ازش به عنوان موشک بارشی و تجلی اقتدار و اینا صحبت می‌کردن. اینا
موشک زلزال بارشی، نسل جدید موشک‌های ایرانی با کلاهک جدا شونده که به ده‌ها خوشه تبدیل و بر سر هدف فرود میان. این گونه از کلاهک‌ها اساساً برای انهدام هدف واحد طراحی نشده. یک پادگان نظامی مملو از خودروهای زره پوش، یک پایگاه هوایی نظامی با ده‌ها فروند بالگرد و هواپیما، و یا یک ناو هواپیمابر که عرشه اون رو هواپیماهای نظامی پر کردند، کارهای مناسبی برای این موشکند.
واو، بله. البته هر جا سخن از شلیک به خودیست، نام سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه می درخشد. ایشون علاوه بر دستاورد بزرگ شلیک به هواپیمای مسافری، کلی هم در مورد این موشک خود شخصاً رپورتاج آگهی رفته بود. گوش بدین این صحبت‌های ایشون درباره همین موشک حماس آفرینه که افتاد وسط گرگان.
این موشک یک موشک شلیک میشه، ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده.
بفرمایید.
اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم، از این ور 100 فروند میره. ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار
میده. بله، اینجوریه. موشک بارشی ساختن با یه موشک 80 هدف رو میزنن. اونم دشمنو. دیدین زدن؟ مثل بارون رو سر دشمن فرود میاد. بارششون البته باریدم رو سر مردم خودمون، اونم تو شهر گرگان. یعنی ببین، زدن گرگان با موشک برای خود صدام حسین هم تو دوران جنگ قفل بود. صدام هر کاری کرد نتونست گرگان رو با موشک بزنه، که خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این موفقیت دست یافتن. وقتی میگیم قدرت اول منطقه، همینه دیگه. حالا گوش بدیم صحبت‌های فرمانده سپاه گرگان لحظاتی بعد از موشک باران شهر.
دقایقی قبل سقوط شیر رو در چهارراه استاندارد گرگان داشتیم. کارشناسا در حال بررسی هستن. الحمدلله الان وضعیت شهر در امنیت خوبی هستش، مشکل خاصی نداریم. کارشناسا در حال بررسی هستن، ان شاء الله خبر تکمیل رو خدمت مردم.
چند نقطه اشاره است؟
یکی دو نقطه خارج از شهر هم بوده. مشکل خاصی نیست. بحث امنیتی شوری پیگیری می‌کنیم. کارشناسا پای کار هستن، ان شاء الله تشخیص بدن برای چه.
منحدم شو یا خودش سقوط کرده سردار؟
مشخص نیست.
بله، مشکل خاصی نیست. یعنی وضعیت شهر در امنیت خوبیه الان. موشک جنگی وسط شهر اومده پایین، کلی خرابی به بار آورده. یه نقطه هم نبوده، 8 تا نقطه رو همزمان نقطه زنی کردن. امنیت خوبشون اینجوریه، اینجوری که بری تو خیابون خرید کنی یه دفعه از آسمون موشک بباره رو سرت. ویدیوهای خونه های مردم هست دیگه، که بعضی از این قطرات موشک بارشی سپاه سقفشون رو سوراخ کرده، کلاهکای انفجاری وسط راپله خونه مردم. ولی خب فرمانده سپاه گفتن مشکل خاصی نیست. خب خدا رو شکر. ما همش نگران بودیم مشکل خاصی باشه، میدونی؟
دلت میخواد گذشتتو از دیگرون پنهون کنی، میخوای زخمای روحتو بری بالا درمون کنی، بدون هرچی بری بالا فاصل از ما بگیری، یه وقت اگه نیز بخوری با درد بیشتر
روان پریشان.
میگم کاش ما هم میرفتیم. وای خدا،
کجا؟ چی؟
دیدن رونالدو دیگه، اومده ایران، همه رفتن، ما موندیم.
رونالدو؟ همون که علی کرمی سوکسش کرد؟
نگو اینجوری، ناراحت میشه. باید نشون بدیم مهمون نوازیم.
چجوری؟
عقاب آسیا کی؟ رونالدوه، رونالدوه عقاب آسیا.
اون که خلاپوی بود.
آلا هرچی، برای خوش آمدگویی باید یه شعاری بدیم. این همه راه اومده دیگه.
رونالدو یه قهر ما، این شب و اینجا بمان.
نه فکر نکنم بمونه، مردم خود جوش ریختن تو هتلش استقبال کنن ازش. فرار کرده، قایم شده، مردم هم قاطی کردن در و دیوار و اینا رو شکوندن.
ایوان یه وقت سوی تفاهم نشه،
باید یکی بهش توضیح بده اینا تفاوتهای فرهنگیه، ما دوستش داریم.
با این حساب شاسه بود پس به این آزما آزمایش موشکی نخورد.
ما آزمایش چی؟
نشنیدی مگه؟
نه.
موشکی نقطه زن شلیک کرده وسط گرگان کله کرده اومده پایین.
ای وای. جلوی پای رونالدو میخورد که دوچار شوک فرهنگی میشد.
آره فیلم ترسناک کامل میشد.
آخاره کاش بی سر و صدا اومده بود اینجا پیش خودمون. میرفتیم تو حیات گل کوچیک میزدیم.
آخه
من همیشه آرزو داشتم به رونالدو لایی بزنم.
نمیاد اینجا میترسه. اسم دیوونه خونه بعد درفته ولی اون بیو خطرناکتر.
آره سپاه اقتدار آفرینی کرده اینجوری که تو میگی. موشک های صدام هم هیچ وقت به گرگان نرسیده بود.
یه ولی بی خود نیست این زندانی هایی که مبادله شدن. گفتم و بر نمیگردیم ایران.
بر نمیگردن؟
نه
دست خودشونه مگه؟
دست کیه پس؟
اسمش مبادله است. یعنی زندانی آمریکاییتونو میدیم زندانی ایرانیمونو بدیم.
او دیگه ایرانی هم گفتم و همونجا رو حتی
حیفه. این همه هزینه که نظام برای حمایت از شهرونداش میکنه لیاقت نداریم.
هزینه نکرده که تازه کلی پول بلوکه شدهش هم آزاد شده. خوشحاله.
ماشالله آزادی قسمت همه.
ایشالله.
الان رونالدو کجاست؟
نمیدونه. اگه گیر هوادار ایرانیش افتاده باشه احتمالا الان داره با بچه های پای عرقسگی میزنه.
هی وحل هی نشستن میگن جون کریس را نداره. من مد یه پک دیگه بریز براش. خیلی با عشقن.
زیادی با عشقن. برو بالا به سلامتی علی آقا کریمی. برو
دومی به سلامتی علی آقا دایی نوش.
سومی سلامتی کی؟
مسی. سومی رو سلامتی مسی میرن بالا.
نه بابا دعوا میشه. این رونالدو مسی برن با هم. سلامتی سلطان علی پروین.
آره نوش نوش بره اونجا که غم نباشه.
دلم از ته دل دل خوره داره میترسم بره عاشق شو دوباره. منو تنها زیر بارون جا بذاره. یه بار درد جدایی رو کشیده شکسته ته این قصه رسیده ولی بازش از سر اون نفریده. بعد از یه عمری دیدمش دوباره هرکی به جای من چراهی داره. میشه مگه بگم دوستش ندارم؟ چی بگم دیگه به قلب پاره پاره.
دوستان شاید تا حالا در مورد یک گونه جدید از باحجابان در ایران شنیده باشید که بهشون میگن حجاب استایل. اینا عملا یه سری از خانمای محجبه ان که مستاق پیتزای قرمه سبزی ان و سعی میکنن یه جورایی مثلا حجاب رو خوشگل مشکلش کنن تا مثلا ضد حجابان هم بتونن حجاب رو بپذیرن. یعنی توهمشون اینه و کلا ماجرا رو اصلا عوضی گرفتن این دوستان. پس یه وقت اگه شما دیدید یه تو خیابون یه چیزی تو مایه های مثلا سفره ماهی مشکی رنگ و با صورتی مثل دفتر نقاشی داره میاد به سمتتون، نگرخید. چیزی نشده. موجودات فرازمینی هم حمله نکردن بهتون، بلکه فقط یه حجاب استایل داره میاد به سمتتون. آره اخیراً هم تو این راهپیمایی اربعین خیلی فعالیت این سفره ماهی ها زیاد شده بود و اتفاقا یه سری از اینا داشتن تلاش میکردن با تبلیغ عباهای پرزرق و برق و چین و واچیندارشون مثلا تو فضای مجازی هم یه کاسبی توپلی بکنن و همین عباها رو به جای چادر بکنن تو پاچه مؤمنات نظام که متاسفانه حزب الله یا مچشون رو گرفتن و فهمیدن که یه توطئه بسیار بسیار خزنده داره صورت میگیره که چادر رو به عبا تبدیل کنه بر سر بانوان پرهیزگار. همینه که الان تو رسانه‌های مختلف سوپر حزب اللهی کلی داره مطالب بر ضد این مدل مثلا حجاب استایلا منتشر میشه و مثلا خبرگزاری فارس وابسته به سپاه مچ اینا رو گرفت و پتشون رو اینجوری ریخ رو آب و اینطوری نوشت: آن روی سکه حجاب استایل ها چیز دیگری را نشان می دهد. آرایش های غلیظ و فیلترهایی که صورتشان بیشتر در آن خودنمایی می کند. لباس های بدن نما و عباهای پرزرق و برقشان، ژست های عجیب و غریب و رفتارهای دور از شأن زنان مسلمانی که دارند نشان می دهد اکثر حجاب استایل ها از آن حجابی که نامش را یدک می کشند فقط پوشیدگی موی سر را دارند، که البته گاهی هم برای جذب مخاطب بیشتر عیبی در دین ساختگیشان پیش نمی آید اگر گره روسریشان را شلتر کنند. خدا وکیلی من از ارزشی و حزب اللهی جماعت تحریک پذیرتر ندیدم رو کره زمین. یعنی همون ترکیب صورت دفتر نقاشی شده رو گردن به پایین سفره ماهی که من به شما هشدار دادم اگه یه وقت تو خیابون دیدید ازش نترسید و اینا، این هم میتونه یک برادر ارزشی رو در خبرگزاری فارس غسل لازم کنه، حتی نه یک بار، دو بار، چند بار. بعد شما میگید چرا اینا با دیدن زنان بی حجاب رم میکنن؟ خب دست خودشون نیست دیگه بنده خدا. من نمیدونم تو پایگاه‌ها مراکز نگهداریشون گرمی به اینا زیاد میدن، کافوراشون دیگه اون کافورای سابق نیست، چیه مشکل اینا اینقدر زود چیز میشن؟ به هر حال هدف ما اینجا حفاظت از شما مخاطب عزیزه، تا اگه وقت این حجاب استایلا رو دیدید فقط سکته مکته نزنید، نترسید، فرار نکنید. وگرنه که این وسط بازا که تو هر عرصه‌ای از جمله حجاب سعی میکنن هم از توبره بخورن هم از آخور، دیگه خودشون انتخاب خودشونو کردن که چیکار کنن. و حالا هم متاسفانه همونجوری که میگن خر خاک میخوره دل دردش هم خودش میکشه، اینا هم باید دل درد ناشی از خوردن خاکی رو بکشن که میتونستن به راحتی نخورن. والا ما که نگفتیم خاک بخوری خر از چیز، یعنی ببخشید حجاب استایل عزیز. والا
از قضا حالمون خوبه، جنسمون جوره و کیفمون کوک، تو این مارکت بله بشو غره بدش خوب که ایز بشه به ترکونه چطوری چل کن بدیم تا خونه قر پلی کنیم شروع بشه بسنیم بکوبیم خوشی طلو بشه سه یه صبح جلو آینه رو جنگ کل زدی شدی مارسلو با این تن نرم مارشملو من نیستم روی پاتلو میزنم آتلو یه گالو نرف روش ریش زدن منو بردن گوش گیج زدم پس طرف کوش اینجا کجاست مادر رو بردیم سر از دوش
با سلام. پس از اینکه آمریکا در سالگرد شروع اعتراضات مردمی در ایران رسانه هایی مثل فارس، تسنیم و پرس تیوی را تحریم کرد، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی گفت آمریکا نمیتواند رسانه مستقلی را که بخواهد صدای مستقل داشته باشد تحمل کند. در این رابطه یکی از کارشناسان امور رسانه های مستقلی که آمریکا آنها را تحمل نمی کند کشور به خبرنگار ما گفت همانطور که برادر بهادری از همرزمان ما در بسیج گفت در آمریکا همکنون رسانه هایی مثل CNN، نیویورک تایمز، نتفلیکس، والت دیزنی، پلنگ صورتی و حتی تام و جری هم آزادی بیان ندارند و همین الان هم گروهبان دودو به خاطر افشاگری هایش از روابط بازرس با باجناقش در زندان های مخوف آمریکا به سر می برد و ما پیگیر حقوق از دست رفته این گروهبان مظلوم آمریکایی هستیم. وی افزود در مجلس انقلابی طرحی در دست اقدام است که به زودی تمام رسانه های آمریکایی توسط نظام اسلامی تحریم شوند و از این به بعد مگر رسانه های آمریکایی در خواب ببینند که با شخصیت جذاب، دوست داشتنی، خوشبیان و مهمی مثل آقای رئیسی مصاحبه کنند. پایان این بخش کوتاه خبری.
چند سالت که آدم آروم میکنی، حال دلو خوب میکنی، روی چشام زوم میکنی. چند ساعت که خیلی اومدی به چشم، دیگه چجور عشقی بشم هرچی بگی روی چشم. تو رو جدا کردم از یه عالم گل، چی شد یه شب دلت مال من شد؟ یه کلمه بگو عاشقمی، خوب بگو عاشقمی، خوب نرسه این شب و کناره تو به صبح، چشات رو با کنسه من بگو خوب، ببینم تی مثل دسته یه گل نشستی رو مب.
خانم آقایون، اگه یادتون باشه سال گذشته که صدای برخورد کفگیر با ته دیگ بودجه مملکت در اومده بود و مسئولین خدمتگزار با کمبود منابع جهت خورندگی روبرو شده بودن، نشستن عقلاشون رو ریختن رو هم و محصلش شد یه چیزی به اسم طرح مولدسازی. کار این گروه مولدسازی هم چی بود؟ این بود که قرار بود بیفتن تو مملکت ببینن کجا زمینی، ساختمونی، ملکی، چیزی هست که مال دولت میتونن بفروشن بزنن به زخمای بیپایانشون. البته مش ابرام مولدساز چند روز پیش اومد یه توضیحات خیلی روشنگرانه‌ای داد در مورد این قانون که اصلا واقعا همه ابهامات و نگرانی‌های امت شهید پرور رو چیز کرد. اینا
دستگاه‌ها سختشونه، اون زمینی، اون مالی که در اختیارشون هست خوب. به سهولت در اختیار بگذارن برای اینکه بتونه بشه زمینه برای تولید. در واقع این آیین‌نامه‌ای که تصویب شد قانون‌گذاری نیست. عنایت کنید.
چیه عنایت؟
تسهیل اجرای قانون مصوبه. قانونی تصویب شده در مجلس، موانعی داشته این قانون، اون که اجرا نمی‌شده درست. حالا چه بکنیم این قانون اجرا بشه؟
و عنایت کردید؟ اگه عنایت نکردید مهم نیست، من ترجمه میکنم براتون. منظورش اینه که دستگاه‌های مختلف زیر بار نمی‌رفتن مفت و مسلم اموالشون رو بدن. اینه که اومدیم یه کارگروه تشکیل بدیم، از همه جای نظامم نماینده گذاشتیم توش تا دستگاه‌ها و ادارات خودشون پا پیش بذارن برای مولدسازی. اعضای این گروه هم قبلا هم گفتیم همه از خوبای نظام مقدس بودن. معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه بودجه، یه نماینده از طرف رئیس مجلس و یه نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه هم بود. از همه قوه ها هم همینجوری آدم جمع کردن که بعدن صدای اعتراضی قوه یه وقت در نیاد که ما نخوردیم و اینا کم خوردیم. البته مهمترین موضوع درباره این طرح مولدسازی هم این بود که این آقایون مسئول میتونستن تصمیم بگیرن هر ملک مازادی رو به چه قیمتی و به چه کسی بفروشن و و و بگید بگید و و از هر نوع پیگیری قضایی هم مسئول باشن. این مهمه. قدیما میگفتن هولیو برو تو گلو، اینم تو هم مایه هاست. بعد از این طرح باید بگیم مولد برو تو معده. ماشاءالله اشتهای نظامم که ته نداره، معده که نیست که، خندق بلاست. حالا این هفته احمد توکلی از نماینده های سابق مجلس یه نامه سرگشاده برگ ریزون که نه پول ریزون منتشر کرده که اونجا تو نامش از مضرات این طرح مولدسازی گفته و مهمترین قسمتش هم دستمزدیه که اون هیئت 7 نفری مولدساز قراره بابت مولدسازی حق و زحمه دریافت کنن. اصلا اجازه بدید من از روی همین نامه براتون بخونم. مصوبه این حق و زحمه را تا 5% از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلا امسال که طبق قانون بودجه قرار است 108 هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می تواند برای خود و امربران خود تا 5400 میلیارد تومان حق و زحمه تعیین کند. 5400 میلیارد تومان حق و زحمه. والا دیگه این زحمت نیست، این رحمت دیگه. چه زحمتی؟ 7 نفر میشینن دور هم زمینای دولتی رو میفروشن 5400 میلیارد تومان فقط یه قلم حق و زحمه میگیره. حالا این وسط دیگه چقدر دلال بازی و رانت و پول و اینا این ورانور میشه دیگه خدا میدونه. قشنگ ببین انگار مملکت ارث باباشونه دیگه. تو این جلسه نهایت زحمتی که کشیده میشه پوست گرفتن خیار و نمک زدن بهشه دیگه. تای تای زحمتش هم جنبندی جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد دیگه. بعد میدونید این هیئت زحمتکش چند تا جلسه تو سال 1402 برگزار میکنه؟ 24 جلسه. یعنی حق الخیار پوسکنی، این چیز ببخشید، حق الزحمه برگزاری هر یه جلسه مولدسازی 225 میلیارد تومنه. 225 میلیارد تومن هم اگه تقسیم بر 7 کنیم میشه نفری؟ بگی 32 میلیارد تومن. آخی ببین رقم‌ها یه جوریه که دیگه لوله کردن لبام جواب نمیده. یعنی باید با لب بسته گفت بلکه یکم اثرش کم بشه. من نمیدونم البته چه جوری من تمرین بکنم ببینم میشه یا نه با لب بسته. مثلا می‌خوایم بگیم 5400 میلیارد تومان بعد بگیم آره یکم نامفهومه، ولی باز بهتر از اینه که لبا رو لوله کنی حق و زحمه مسئولین رو بگی. چی بگم والله دیگه، رقم‌ها رو حال کردین؟ این جوریه خلاصه.
همه شون دوستن، ما فقط همو داریم. سه تا چیز تا ابد برای من دردناک شدند: کلمه مهسا، کلمه امینی و عدد 22.
دنیایی که اومدن 48 ساعته یه فوتبالیست خارجی مثل رونالدو به ایران تبدیل به یک مسئله ملی میشه و از اون طرفدار ساده دل فوتبال تا اون مدیر ورزشی برای گرفتن عکس با اون بازیکن سر از پا نمیشناسن، تو دنیایی که عواقب آزمایش های موشکی یه حکومت باعث میشه تیکه های موشک رو سر و کله مردم خودی بریزه و خاطره دهشتناک اون خودزنی هواپیمای اوکراینی رو تو ذهنمون زنده کنه، تو دنیایی که مخالف های خارج از کشورش هنوز هیچی نشده افتادن به جون هم و هدف اصلی رو گم کردن، تو دنیایی که قشر عظیم خاکستری هر روز بیشتر و بیشتر مردد میشه که سمت درست تاریخ کدوم وره، تو دنیایی که معترض و مخالف واقعی و اصیل صداش زیر صدای اونایی که تریبونهای پر زرق و برق دارن میمونه و شنیده نمیشه، تو دنیایی که از بین هزاران زندانی سیاسی فقط 4 تا معروفاشونو من و شما میشناسیم و بقیه دارن تاوان گمنامیشونو میدن، و تو دنیایی که گاه فضا انقدر غبارآلود میشه که هر کسی میتونه خودشو جای اون چیزی که نیست و تو اون جایگاهی که جاش نیست جا بزنه، حتی تو اون دنیا هم میشه امیدوار بود وقتی میبینی زن ایرانی یک قدم از اون چیزی که میخواد عقب نمیشینه و حتی جلوی اون موجودات ترسناک سرتاپا مسلحی که اومدن تو سرکوب کنن هم بدون پوشش اجباری رفت و آمد میکنه. وقتی میبینی جوانای 20-25 ساله چقدر بیشتر از نسلهای پیشین خودشون میدونن و میفهمن. وقتی میشنوی که سوگ مشترک اون جوانا و عزیزای پرکشیده چطور میتونه تو اون لحظه های مهم تاریخی آدمها رو مثل حلقه های یه زنجیر به هم پیوند بزنه. وقتی میبینی که دلتنگی برای اونایی که میون اون دیوارها و پشت اون میله ها گیر کردن چطور میتونه به انرژی دوباره برخواستن تبدیل بشه، تازه درک میکنی که دنیا نه سیاه نه سفید، نه ناامیدی مطلقه و نه امید همیشگی، و این ما هستیم که با بند بازی روی این پرتگاه ها و لبه های حساس و مهم و گاه هولناک تاریخ میتونیم سرنوشت یک کشور و یک ملت رو عوض کنیم و کاری کنیم که توی پیشینه بشری بارها انجام شده و بارها انجام خواهد شد.
به شبهای شورش، به گاه سحر، به فریاد خوشخوان بانگ گذر، به شب‌های شورش، به گاه سحر، به فریاد خوشخوان بانگ گذر، به دریای انسان که شور افکن است، به شوری که در چشم این میهن است، به دریای انسان که شور افکن است، به شوری که در چشم این میهن است، که تا آخرین من همراهیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، سر اشتها را به خاک افکنیم. دوباره بسازیم ای سرزمین، بسازیم شکوهی به ایران زمین، شکوهی دوباره به فرهنگمان، به آزادی از بند و از درد و از رنجمان، که تا آخرین گاممان همراهیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، سر اشتها را به خاک افکنیم. به فقر و فلاکت چو پایان دهیم، لب گریه رو خنده باران دهیم،
به جشنی که پیروزی زندگی است، در آن زندگی را به ایران دهیم، که تا آخرین گام من هم رهیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، که تا آخرین گام من هم رهیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، که تا آخرین گام من هم رهیم، سر اشتها را به خاک افکنیم، سر